سلام و وقت بخیر. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شده. شنونده رادیو آزادی هستید. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانی شما هستم. در نخست چند خبر. ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان میگوید که هر نوع عادی سازی تعامل با طالبان باید بر اساس پیشرفت‌ها در بخش حقوق بشر باشد. او که گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشری افغانستان را امروز در 57مین نشست شورای حقوق بشری ملل متحد ارائه کرد، گفت
Any normalization of engagement with the de facto authorities.
هر نوع عادی سازی تعامل با مقام های سرپرست باید بر اساس پیشرفت های قابل اندازه گیری و قابل تایید در بخش حقوق بشر باشد. در یک نسخه گزارش بنت که پیشتر نشر شد، وضعیت حقوق بشری افغانستان زیاد حساس و دشوار خوانده شده و طالبان به وضع محدودیت های بیشتر بر زنان و دختران متهم شدند. همچنان ولکر تور کمیشنر حقوق عالی حقوق بشر ملل متحد در این نشست از جهان خواست که از رفتار نادرست با زنان در افغانستان و ادامه جنگ در اوکراین جلوگیری کند. او گفت که حکومت طالبان در بیش از 3 سال گذشته سختگیرانه ترین قوانین و سیاست های نفرت انگیز را علیه زنان به اجرا گذاشته است که زنان را از زندگی عمومی حذف می کند. 57مین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد امروز دوشنبه در ژنو آغاز شد و تا 11 اکتبر ادامه خواهد یافت. مستغفر گربه، سخنگوی والی حکومت طالبان در خوست میگوید درگیری میان نیروهای مرزی یونان و پاکستان در ولسوالی زازای میدان این ولایت است امروز پایان یافت. او بر رادیو آزادی گفت این درگیری که ساعت 1 پس از ظهر امروز آغاز شده بود تلفاتی را در پی نداشته است، اما یک منبع از نیروهای محلی طالبان در خوست مدعی است که یک سرباز طالبان در این درگیری کشته شده و شماری از سربازان پاکستانی مورد هدف گلوله هاوانیانان قرار گرفتند. اما بخش رادیو مشال رادیو آزادی به نقل از یک بزرگ قومی در مناطق مرزی پاکستان گزارش داده که یک سرباز پاکستانی در این درگیری کشته شده است. جزئیات بیشتر این موضوع را در ادامه برنامه خواهیم داشت. وزارت خارجه بریتانیا میگوید تصمیم بسته‌شدن سفارت افغانستان در لندن پس از آن گرفته شد که طالبان کارکنان این سفارت را فاقد اعتبار خواندند. این وزارت در پاسخ به پرسش رادیو آزادی گفت بر اساس روابط دیپلماتیک کنوانسیون ویانا افغانستان مسئول برکناری کارکنان سفارت های خود است. دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه بریتانیا روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت با وجود بسته کردن سفارت افغانستان یک جا با شرکایش به حمایت از افغانان ادامه می دهند و زمینه کمک ها را به نیازمندان زیادی فراهم می کنند. پس از آنکه وزارت خارجه طالبان 14 ماموریت دیپلماتیک افغانستان را به دلیل تعامل نکردن به اعتبار اعلان کرد، بریتانیا به دیپلماتان سفارت افغانستان در لندن 90 روز فرصت داد تا سفارت را ببندند و خودشان خواستار پناهندگی شوند و یا هم این کشور را ترک کنند. در حمله ناوقت دیروز اسرائیل به سوریه دست کم 14 نفر کشته و بیش از 40 نفر دیگر زخمی شدند. این خبر را خبرگزاری دولتی صنایع سوریه صبح امروز نشر کرده است. فیصل حیدر رئیس یکی از شفاخانه ها گفته که 14 جسد و 43 زخمی به این شفاخانه منتقل شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه که در لندن مستقر است اعلام کرد که حداقل 4 غیر نظامی در میان کشته شدگانند. و در اثر طوفان یاگی در ویتنام دست کم 35 نفر کشته و 24 تن دیگر مفقود شدند. این طوفان در شمال ویتنام خسارات انگفت مالی نیز وارد کرده است. بیشتر تلفات و خسارات به دلیل رانش زمین و سیل گفته شده است. این طوفان از روز دوشنبه آغاز شده و هنوز هم ادامه دارد. داشته های مهم این برنامه: مسئولان محلی طالبان در خوست میگویند درگیری میان نیروهای مرزی یونان و پاکستان که امروز در ولسوالی زازای میدان این ولایت آغاز شده بود پایان یافته است. حکومت ایران امروز 6 زندانی از جمله یک افغان را اعدام کرد. رادیو آزادی به یک نوار صوتی این افغان که پیش از اعدام شدنش به مادرش فرستاده دست یافته است.
مادر جان، عذر می‌خواهم. خداوند مهربان است. مادر، برایم دعا کنید. خداوند پاک آخرت ما را بخیر کند. آخرت بهتر از این دنیاست.
IOM میگوید که تنها در جریان یک هفته نزدیک به 100 هزار نفر افغانستان را ترک کردند. افغانانی که به کشورهای همسایه رفتند در چه وضعیتی قرار دارند؟
از مشکلات رجستریشن پلیس گرفته تا مشکلات تمدید ویزا و کرای خانه و بی سرنوشتی مهاجرین.
و در نیمه دوم برنامه بحث 25 دقیقه رادیو آزادی را داریم. با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 10:05 به وقت افغانستان شد. حالا رادیو آزادی 24 ساعت با شماست. نشرات ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 1925 ادامه دارد. ادامه گزارش ها. مستغفر گربز، سخنگوی والی حکومت طالبان در خوست میگوید درگیری میان نیروهای مرزی طالبان و پاکستان در روستای پروسای خوست در زازه میدان عصر امروز پایان یافت. او بر رادیو آزادی گفت که این درگیری که ساعت یک پس از ظهر امروز آغاز شده بود تلفاتی را در پی نداشته است، اما یک منبع از نیروهای محلی طالبان در خوست ادعا میکند که یک سرباز طالبان در این درگیری کشته شده و شماری از سربازان پاکستانی موردی هدف گلوله هاون قرار گرفتند. همکارم خجسته کبیری این موضوع را دنبال کرده است.
مقام های محلی حکومت طالبان در ولایت خوست از پایان درگیری میان نیروهای مرزی طالبان و پاکستان خبر می دهند. مستغفر گربز، سخنگوی والی طالبان در خوست، روز دوشنبه 9 سپتامبر به رادیو آزادی گفت این درگیری که در پاسخ به حمله شب گذشته نیروهای پاکستانی ساعت 1 پس از چاشت دوشنبه صورت گرفته بود پایان یافت. او به رادیو آزادی افزود:
در حال وضعیت بیشی نرمال دست نشته. شبه وران دشاخه
یوا بجه که وضعیت کاملا نرمال است. نزدیک به 1 بجه تبادله شلیک ها صورت گرفته بود که در پاسخ به حمله نیروهای پاکستانی بود که بالای نیروهای امارات شلیک کرده بودند. اکنون جنگ به پایان رسیده است و تلفات ندارد.
بند گازی کردی خطر است شی و تلفات دنن روزی نشته.
اما یک نیروی محلی طالبان در ولسوالی زازی میدان ولایت خوست ادعا می کند که یک تن از نیروهای طالبان در این درگیری کشته و شماری از سربازان پاکستانی مورد هدف مرمی هاون قرار گرفتند. او بدون ذکر نامش به رادیو آزادی گفت:
در این رویداد در ولسوالی زازی میدان یک سرباز طالب شهید شده است و مرمی هاون به 12 یا 13 سرباز پاکستان که آمارشان را دقیق نمی دانم اصابت کرده است.
این در حال است که بخش رادیو مشعل رادیو آزادی به نقل از یک بزرگ قومی در مناطق مرزی پاکستان گزارش شده که در این درگیری که به پایان رسیده یک سرباز پاکستانی کشته شده است. گفتنی است در این درگیری از سلاح‌های سنگین استفاده شده و طالبان نیروهای کمکی را با تانک از کابل به خوست انتقال داده بودند. به اساس گزارش‌ها مردم از روستاهای پلوسه و ستوان در ولسوالی زازی میدان خوست به خاطر درگیری‌های شدید مجبور به ترک خانه‌هایشان شده بودند و مشخص نیست که پس از درگیری به خانه‌هایشان برگشتند یا نه. این در حال است که ناوقت شب یکشنبه درگیری میان نیروهای مرزی طالبان و پاکستان همچنان صورت گرفته بود که به گفته مستغفر گربز، سخنگوی والی طالبان در خوست، در این درگیری یک تن کشته و 3 تن به شمول یک زن زخمی شدند. اما 2 تن از باشندگان محل به شرط عدم افشای نامشان به رادیو آزادی گفتند در نتیجه حملات راکتی پاکستان دست کم 8 باشنده محل زخمی شدند و یک سرباز طالبان هم کشته شده است. از چند روز به این سو نیروهای سرحدی طالبان و ملیشه‌های پاکستانی در ولسوالی زازی میدان به خاطر ایجاد یک پست امنیتی از سوی نیروهای طالبان با هم درگیر شدند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که رادیو آزادی را میشنوید. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا گزارش تحقیقی و تفصیلی خود درباره چگونگی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را منتشر کرد. در این گزارش 345 صفحه‌ای که از سوی اعضای حزب جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا تهیه شده، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و اداره وو به دلیل آنچه که خروج غیر مسئولانه نیروهای آمریکایی از افغانستان خوانده شده، به شدت مورد انتقاد قرار گرفتند. اما قصر سفید ادعاهای مطرح شده در این گزارش را نادرست خوانده است. آگاهان سیاسی در افغانستان چی میگویند؟ در این باره از خجسته کبیری میشنویم.
در گزارش کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا که دوشنبه 9 سپتامبر منتشر شده، تقصیر خروج نامنظم و مرگبار نیروهای آمریکایی از افغانستان به عهده رئیس جمهور جو بایدن و اداره‌اش انداخته شده است. در آغاز این گزارش که در 345 صفحه ترتیب شده، آمده که دولت رئیس جمهور بایدن این اطلاعات و فرصت لازم را داشت تا برای جلوگیری از فروپاشی نظام جمهوری مخلوع افغانستان گام‌های مهم بردارد و زمینه خروج امن نیروها و حامیان آمریکایی از این کشور را فراهم کند، اما به جای امنیت به خواسته های خود اولویت داد. در بخشی از این گزارش آمده که ناکامی تمامی پلان‌های دولت بایدن هریس برای موارد احتمالی منجر به عملی کردن یک برنامه تخلیه اضطراری بدون پرسنل، امکانات و تجهیزات کافی شد که این موارد سربازان آمریکایی و وزارت خارجه را با خطر مرگبار روبرو کرد و حادثه مرگبار تروریستی در 26 آگوست که 13 سرباز آمریکایی و 170 افغان در نتیجه آن کشته و 45 سرباز آمریکایی و شماری از افغان‌ها در آن زخمی شدند قابل پیشگیری بود. در این گزارش همچنان از توافق با طالبان در دوحه انتقاد شده و ادعا شده که این توافق بدون در نظر گرفتن توصیه مقام‌های ارشد نظامی آمریکا انجام شده است. در گزارش ادعا شده که این توافق از ابتدا ناقص بوده و وعده مقام‌های آمریکایی مبنی بر این که طالبان از فعالیت گروه القاعده در افغانستان جلوگیری می‌کنند عملی نشده است. اما حکومت طالبان پیش از این گفته که به توافقنامه دوحه پابند هستند و به شمول القاعده هیچ گروه مسلح تروریستی در افغانستان فعالیت ندارد. مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا در این گزارش گفته که خروج نیروهای آمریکایی به این شیوه از افغانستان به معنای تسلیمی بی قید و شرط به طالبان است و در همه رویدادها غفلت وظیفه‌ای در این خصوص صورت گرفته و ناکام ماندن در پلان‌ها سبب کشته شدن آمریکایی‌ها شده است. در یک بخش این گزارش آمده که چگونگی خروج آمریکا از افغانستان به اعتبار جهانی ایالات متحده آسیب رسانده و این امور به گفته گزارش به دشمنان آمریکا روحیه و جرأت داد و به این ترتیب امنیت آمریکا را از افغانستان با خطر روبرو کرده است. غوث جان باس، آگاه سیاسی و دیپلمات پیشین افغانستان، میگوید که تقصیر خروج غیر مسئولانه آمریکایی ها از افغانستان تنها متوجه یک گروه نیست، بلکه متوجه همه است.
ما به نظر بودی که خوهید شک زای نشته چی در امریکا؟
به نظر من شک نیست که خروج ناگزیر ارتش امریکا در سال 2021 یک اقدام غیر مسئولانه بود. هر اتفاقی که افتاد جفای بزرگی به حکومت پیشین و مردم افغانستان بود. اما حال صحبت هایی که از طرف جمهوری خواهان امریکا مطرح می شود، این به اصطلاح مصرف در خانه است. آنها از همه کارت ها استفاده می کنند تا همدیگر را ملامت کنند و در نتیجه رأی مردم را به دست بیاورند.
زن بهتر و خیلی او دخل کو رأی ترلاسه کی.
هرچند گزارش کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا انگشت اتهام را به سوی رئیس جمهور بایدن، کاملا هریس که اکنون نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است و 13 مقام بلندپایه دیگر نشانه گرفته است، اما مقام‌های آمریکایی این گزارش را نادرست خواندند. شارونیان سخنگوی قصر سفید گفته است که گزارش کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده تنها بر واقعیت‌ها و شخصیت‌هایی که آنان خواستند تمرکز کردند و افزوده که ادعاهای مطرح شده در گزارش درست نیست.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной. Seizes this
opportunity. The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
قسمی که در خبرها شنیدیم مقامات سوریه میگویند که در نتیجه حمله اسرائیل به سوریه دست کم 14 نفر کشته و بیش از 40 نفر دیگر زخمی شدند. اسرائیل هنوز به گونه رسمی در این باره چیزی نگفته، اما پیش از این بر اساس گزارش ها بیشتر نیروهای دولتی و گروه های طرفدار ایران در سوریه هدف حملات اسرائیل قرار گرفتند. جاوید فیضی این موضوع را دنبال کرده است.
خبرگزاری دولتی سوریه سانا اعلام کرد که اسرائیل روز گذشته شهر مسیاف در ولایت حما در سوریه را بمباران کرد. بر اثر این حملات یک جاده ویران شده و تعداد زیاد مردم نیز کشته شدند. فیصل حیدر رئیس یکی از شفاخانه ها گفته که 14 جسد و 43 زخمی به این شفاخانه منتقل شدند. خبرگزاری دولتی سوریه پیش از این روز یکشنبه اعلام کرده بود که برخی از اهداف نظامی مورد حسابات قرار گرفته است. همزمان خبرگزاری رویترز نوشت که در این حملات یک مرکز تحقیقات تولید سلاح‌های کیمیاوی که متخصصان ایرانی با آن همکاری می‌کنند هدف قرار گرفت. اتهامی که مقامات ایرانی روز دوشنبه آن را رد کردند. دیدبان حقوق بشر سوریه که در لندن مستقر است اعلام کرد که حداقل 4 غیر نظامی در میان کشته شدگانند. این مرکز غیر دولتی همچنین گفته است تا 3 ساعت دست کم 4 حمله هوایی به منطقه مسیاف صورت گرفته و از وقوع آتش‌سوزی در منطقه حیرباس بر اثر این حملات خبر داده است. اسرائیل در سالهای اخیر حملات را در داخل خاک سوریه انجام داده است که در بیشتر آن اردوی سوریه یا گروه‌های مورد حمایت ایران در این کشور را هدف قرار داده است، اما به ندرت در مورد این حملات خود صحبت می‌کند. منطقه مسیاف در سالهای اخیر چندین بار هدف حملات اسرائیل قرار گرفته است. سال گذشته یک گروه تحقیقاتی اسرائیلی اعلام کرد که ایران به دنبال کنترل صنایع نظامی سوریه است. از آغاز جنگ در غزه حملات اسرائیل در مناطق در سوریه افزایش یافته و مناطقی که گفته می شود محل حضور شبه نظامیان وابسته به ایران یا ملیشه‌های مستقر در نیروهای مدافع هوایی سوریه هستند بارها هدف قرار گرفتند. ماه گذشته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که یکی از افسران نیروی هوایی این سازمان نظامی به نام احمد رضا افشاری در حمله هوایی در سوریه مجروح شده و پس از آن جان باخته است. امسال در اوایل ماه اپریل با حمله به کنسولگری ایران در دمشق که اسرائیل مقصر آن اعلام شد، چند تن از نظامیان ایرانی از جمله محمد رضا زاهدی فرمانده ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کشته شدند. در پاسخ به این حمله ایران در نیمه شب 23 اپریل با تیاره های بی سرنشین و راکت به اسرائیل حمله کرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
6 زندانی به شمول یک افغان امروز در زندان مرکزی زاهدان ایران اعدام شدند. وبسایت حالوش ایران گزارش داده که نور محمد نوری شهروند افغانستان 2 سال پیش به اتهام قاچاق مواد مخدر از مرز میلک زابل مربوط به ولایت سیستان و بلوچستان بازداشت شده بود. در نوار صوتی که یک منبع معتبر از مکالمه تلفنی نور محمد نوری با خانواده اش به دسترس رادیو آزادی قرار داده شنیده می شود که او قبل اعدام با خانواده اش برای آخرین بار صحبت کرده است. برخی از منابع در نیمروز تایید می کنند که جسد او امروز به این ولایت منتقل شده است. بیشتر در گزارش همکارم فائزه ابراهیمی می شنویم.
در حالی که سازمان‌های حقوق بشری از افزایش اعدام در ایران ابراز نگرانی می‌کنند، ایران به روز دوشنبه حکم اعدام 6 زندانی به شمول یک افغان را در زندان زاهدان مرکز سیستان و بلوچستان آن کشور اجرا کرد. خبرگزاری حالوش ایران روز دوشنبه 9 سپتامبر در گزارش گفته که این 6 زندانی روز شنبه به هدف اجرای حکم اعدام به زندان‌های انفرادی منتقل شده بودند. در این گزارش آمده که شهروند اعدام شده افغانستان نور محمد نوری یا نورزایی از ولایت نیمروز 2 سال پیش در مرز میلک زابل مربوط زاهدان ایران به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت و به همین جرم محکوم به اعدام شده بود. در نوار صوتی که یک منبع معتبر از مکالمه تلفنی نور محمد نوری با خانواده اش به دسترس رادیو آزادی قرار داده شنیده می شود که او قبل اعدام با خانواده اش برای آخرین بار صحبت کرده است. این یک بخشی از این مکالمه تلفنی است.
مادر جان، عذر می‌خواهم. خداوند مهربان است. مادر، برایم دعا کنید. خداوند پاک آخرت ما را به خیر کند. آخرت بهتر از این دنیاست. مرگ حق است. چه امروز باشد چه فردا. یکی به مریضی و یکی به حادثه و یکی به پایدار می‌میرد. خداوند برای من اعدام را نوشته است. دیگر چه بگویم مادر جان؟ برایم دعا کنید و حق خود را بر من ببخشید.
در همین حال منابع در ولایت نیمروز به رادیو آزادی تایید می کنند که جسد او روز دوشنبه به این ولایت منتقل شده است. از سوی هم خانواده برخی از زندانیان افغان در ایران محکوم به اعدام هستند، نگرانند که موقع اعدام عضو زندانی خانوادهشان فرا برسد. یکی از نزدیکان یک زندانی افغان که در اصفهان ایران محکوم به اعدام است و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی میگوید:
برادر من دیشب دیروزم راش گپ زدیم، دیشب و نه دیروزم راش گپ زدیم، همون نگران است، ما نگران هستیم، نه والا کس کاری نتانسته کرده. چند دل ما به همه انتقال زندانی ها خوش بود که او هم خوبی که طالبایش پرسان نکرد که انتقال میشه اینا نمیشه. هر روز ما منتظر هستیم، هر روز جلو خبر طلوع ما نشستیم که ببینیم که میای زندانی ها را انتقال میده، که بلکه خدا کمک کنه که برادرم بقیه ادامه افغانی ها اونا هم انتقال بشه.
اختر راسخ، آگاه حقوقی، بر رادیو آزادی میگوید که اعدام انسان ها خلاف قوانین و حقوق بشر است.
در ایران اعدام یا انسان ها را به دار آویختن و به اعدام کشیدن از ادرس قانونیت بشریت ای ظالمانه هست، ناروا هست و بشر حتی تایید نمی کنه که انسان ها به اساس جرم به دار آویخته شوه و یا به اعدام محکوم شود.
این در حال است که پیش از این سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ گفته بود که در ماه آگوست سال روان حکومت ایران 100 تن را اعدام کرده است. بر اساس گزارش این سازمان در میان اعدام شدگان 11 شهروند افغان، 8 بلوچ و 9 شهروند کرد شامل هستند. بر اساس این آمار شمار اعدام هایی که در 8 ماه نخست سال جاری توسط جمهوری اسلامی در ایران اجرا شده دست کم به 402 مورد رسیده است. افزایش اعدام ها در ایران با انتقاد سازمان های حقوق بشری مواجه شده است و این سازمان ها از ایران خواستند که این روند را متوقف کنند.
خبر اعدام این افغان در حال مطرح شده که سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM میگوید در جریان یک هفته نزدیک به 100 هزار تن افغانستان را ترک کردند. IOM با نشر گزارش گفته که شمار زیادی این افراد به ایران و پاکستان رفتند. در این میان شماری از افغانهایی که افغانستان را ترک کردند و یا هم به کشورشان بازگشتند از مشکلات مختلف شکایت دارند. خجسته کبیری با جزئیات بیشتر.
بر اساس گزارش تازه سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM در یک هفته از 25 تا 31 آگوست بیش از 96 هزار نفر افغانستان را ترک کردند. در این گزارش IOM که بر روز یکشنبه نشر شد آمده که اکثر این افراد به ایران و پاکستان رفتند. بر اساس این گزارش 67944 نفر به ایران و 28578 نفر به پاکستان رفتند. با گزارش IOM در همین مدت 63540 نفر از هر دو کشور به افغانستان بازگشتند. سازمان بین المللی مهاجرت افزوده که تعداد افراد که از افغانستان خارج می شوند در مقایسه با کسانی که به کشور بازگشتند 34% افزایش داشته است. بر اساس گزارش IOM ورود و خروج افغانستان نسبت به هفته گذشته 14% افزایش داشته است. در گزارش آمده که 59% از افراد که در این هفته به افغانستان برگشتند از ایران آمدند و 70% افراد به ایران رفتند. این سازمان گفته که ممکن دلیل این افزایش رفت آمدها به ایران به دلیل برگزاری مراسم مذهبی اربعین در آن کشور باشد. در این حال شماری از افغانهای مهاجر در اسلام آباد پاکستان میگویند در شرایط نامناسب قرار دارند. میران یکی از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
والا مشکلات زندگی خود زیاد است، بخصوص مشکلات مهاجریت که انسان به هزار راه میکشانه، یک بار پاکستان، یک بار ایران، دوباره به خاطر بی‌اسنادی، دوباره به خاطر مجبوریت، دوباره آمدن طرف افغانستان، یعنی مشکلات زندگی زیاد است. ما آمدیم پاکستان تقریبا 5 ماه میشه دیگه، شاید شرایط سخت به خاطر که در کابل دیگه جای زندگی نیست.
جمیل انصاری یکی دیگر از مهاجران افغان مقیم پاکستان به رادیو آزادی گفت
اگر در افغانستان امکان تحصیل برای دختران است، ما در پاکستان و ایران هم همچین فرصت برای افغانا داده نمیشه. اگر یک خانواده است و اطفالشان باید مکتب بره، اینجا فضای تحصیل برشان مهیا نیست. از مشکلات رجستریشن پلیس گرفته تا مشکلات تمدید ویزا و کرای خانه و بی سرنوشتی مهاجرین یا هموطنای ما که از افغانستان بیرون میشن در ایران و پاکستان هستن گرفته تا مشکلات شدید افسردگی.
حال یک پناهجوی افغان که نمیخواهد نامش در این گزارش گرفته شود و به تازگی از ایران به افغانستان بازگشته میگوید
با مدت یک سال میشه که در ایران زندگی میکنیم، در میدان جلیلی از دسته که ما را از اینجا خراج کردن، اینجا هم کار و بار نیست دیگه، اینجا هم تهدید ما میکنن دیگه، ما میخواهیم که پس مسافر شیم بیاییم به ایران دیگه اینه مقدر تقاضای ما است که ما پس مسافر میشیم میاییم به ایران، اینجا نه کار است نه بار است نه دیگه است، از دست مشکلات زندگی است، میخواییم پس به ایران بیاییم زندگی کنیم.
بسیاری از افغانها به دلیل افزایش بیکاری و فقر و محدودیت‌های طالبان در 3 سال گذشته پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان مجبور به مهاجرت شدند. سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM در گزارشی به تاریخ 2 آگوست گفته که از سال 2020 تا اکنون حدود 8 میلیون افغان کشور خود را ترک کردند. در این گزارش آمده که 1 میلیون نفر از این تعداد به اروپا پناهنده شده و 85% آنها در کشورهای همسایه مهاجر شدند. این در حالی است که وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در ماه اسد سال جاری در صفحه ایکس خود نوشت که در 3 سال گذشته نزدیک به 4.5 میلیون مهاجر افغان به کشورشان برگشتند.
برخی از ورزشکاران زن و باشندگان کابل اظهارات اخیر مقامهای حکومت طالبان مبنی بر جایز دانستن ورزش زنان در پارکهای جداگانه را فریب دهنده می خوانند. فائزه ابراهیمی در این گزارش با برخی از این زنان صحبت کرده است.
در حالی که مقام های کمیته ملی تربیت بدنی و ورزش حکومت طالبان ورزش زنان را در پارک های جداگانه با رعایت حجاب اسلامی را جایز می خوانند، برخی از ورزشکاران زن و باشندگان شهر کابل این اظهارات را عوام فریبانه می خوانند. آنان می گویند که پیش از حاکمیت دوباره طالبان نیز آنها جدا از مردان و رعایت حجاب اسلامی در مکان های مناسب ورزش می کردند. نگین عظیمی ورزشکار زن و باشنده شهر کابل بر رادیو آزادی گفت
که مخکی هم ورزش کردم،
قبلا هم ورزش میکردیم، از مردان مکانهای ورزش ما جدا بود، اما با آمدن دولت فیلی محدودیت های همه جانبه بر خانم ها ورزش و کار وضع شده و حالا بدون مردان از خانه بیرون شدن مشکل است.
یک بانوی دیگر و عضو تیم ملی تکواندو که نمیخواهد به علت حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود میگوید که آرزو داشت که به نمایندگی از افغانستان در میدانهای بین المللی بازی کند، اما به خاطر محدودیت‌های طالبان آرزوهای او ناتمام ماند.
مدت 10 سال می شود رو به ورزش آوردم و 7 سال از عضویت تیم ملی افغانستان را داره هستم، ولی متاسفانه با آمدن طالبان نتوانستیم که ادامه تحصیل ورزش دهیم و همچنان که طالبان اجازه هیچ گونه فعالیت را برای خانمان ایجاد نکرده، بلکه تمام فعالیت ها را مسدود کرده است. ما در خانه های خود در جاهای پوشیده پوت و پنهان در حال حاضر مصروف تمرین هستیم.
سحر باشنده شهر کابل در این مورد میگوید
اگر ما قبلا هم ورزش یا دیگر فعالیت ها را انجام میدادیم از مردها جدا بودیم و اوقاتش نیز متفاوت بود، اما حالا چرا طالبان در هر موضوع زنان را محکوم می کنند؟
این در حالی است که احمدالله وسیق رئیس کمیته ملی تربیت بدنی و ورزش در کنترل حکومت طالبان گفته که ورزش برای مرد و زن مهم است و زنان می توانند با رعایت حجاب اسلامی در پارک های جداگانه که از سوی شاروالی کابل تأسیس می شود ورزش کنند. روز شنبه 7 سپتامبر در یک نشست خبری گفته که شاروالی کابل روی پلان کار می کند که در بعض نقاط شهر کابل پارک های ویژه زنان را تأسیس کند، اما نعمت الله بارکزای سخنگوی شاروالی کابل در صحبت با رادیو آزادی در مورد داشتن چنین پلان ابراز ابراز بیخبری میکند. این سخنان در حال بیان شده که اخیراً با نافذ شدن قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، پوشیده بودن صورت و تمام بدن زن الزامی دانسته شده و صدای آنان نیز عورت عنوان شده است. بعد از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، زنان و دختران افغان به شمول ورزش و رقابت ها از فعالیت در بخش های مختلف اجتماعی منع شدند. پیش از این به شمول کمیته بین المللی المپیک، نهادهای مختلف از طالبان خواستند که هرچه عاجل محدودیت های وضع شده علیه زنان را بردارند و با آنها به گونه مسئول اجازه ورزش را بدهند. سازمان نظارت از حقوق بشر در ماه اپریل سال روان با نشر یک گزارش از کمیته بین المللی المپیک خواسته بود که به خاطر محدودیت طالبان در برابر ورزش زنان